که بگیم یه محصول غربیه، چون این سوء تفاهم گاهی وجود میاد که آقا اسم آدم غربی که اومد یعنی تمام. نه، یه نظریه انسانیه، تو آموزش پرورش هم هست و تو دانشگاه‌های خودمون هم تدریس میشه. در نظریه انتخاب میگه 5 تا نیاز در آدم ها مطرح میشه: نیاز به بقا، نیاز به عشق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. من روی 2 تاش میخوام بحث بکنم. یکی نیاز به قدرت، یکی نیاز به آزادی. اگه من نیاز به قدرتم بالا باشه، من میخوام مرجع تصمیم گیری باشم، و اگر میل به آزادیم بالا باشه، نمیخوام همه چیزم رو دیگران بدونن. میگن کجایی؟ میگم که بیرون. میل به آزادیم بالاست. خب درآمد چقدره؟ یه نونماسی در میاد، اطلاعات نمیدم. و وقتی میل به قدرتم بالاست، نه من میخوام تعیین کننده باشم. در نظریه انتخاب میگن که وقتی شما سمت خودت میکشی و دیگری هم سمت خودش میکشه، یه اتفاق این وسط میفته. اینجا چون تلویزیون نیست نمیشه نشون داد، من آقای دکتر رودی کنار یه میز نشستیم، اینجا 2 تا میکروفون هم جلومونه. شنوندگان عزیز میخوام توضیح کنم.
بله.
خب ما میخوایم که آقا این سیمه و این میکروفونا برای ما کار کنن، اما ما به خاطر خودخواهیمون هر کدوم میگیم سیما رو بکشیم سمت خودمون، اصلا کل برنامه از بین میره. عنایت میفرمایید، ما هر دو باید مراقب این سیما باشیم تا کار راه بیفته. اون سیما اینجا رابطه است. زن و شوهر باید میل به آزادی و میل به قدرتشون رو کنترل بکنن تا رابطه سر پا بمونه. یعنی چه جوری تصمیم میگیرن؟ نه من تصمیم میگیرم نه همسرم. چه تصمیمی برای رابطه خوبه؟ چه تصمیمی کل خانواده رو سر پا نگه می‌داره؟ حالا این شاید کلی باشه. خب من میگم این برای رابطه خوبه، همسرم هم میگه اون برای رابطه خوبه. حالا چیکار کنیم؟ حالا اینجاست که پای مشاور جماعت میاد وسط. مشاور جماعت یعنی مشاور اقتصادی که آقای دکتر رودی باشن، مشاور ارتباطی که من باشم، مشاور حقوقی که وکیل باشه و همه اینا. اونجاست که زن و شوهر اگر نتونستن توافق کنن، ولی توی پیش زمینه ذهنشون به این فکر میکنن چه تصمیمی به نفع رابطه است. یه مثال بزنم از زندگی شخصیمون. یه روز ما خواستیم بریم سفر، تعطیلاتی بود، من گفتم بریم شمال، خانمم گفت بریم اصفهان، خانواده‌اش اصفهانن. گفتم ببین ما عید رفتیم، مثلا خردادم رفتیم، شهریور الان دیگه بریم شمال. گفت نه بریم اصفهان. یه خورده فکر کردم، گفتم بریم اصفهان. رفتادیم و قم نرسیده، من حالم میزون میزون بود. گفت که ناراحت نیستی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم چون تو از شمال مهمتری، چون رابطه از شمال مهمتره. خب یعنی من به نفع رابطه میرم کنار. چه تصمیمی برای رابطه خوبه؟ و اگه نتونستیم کشفش کنیم، کمک میگیریم. چه چیزی؟ چون ممکنه که تصمیم های ما همش هم پشتش عقلانیت نباشه و احساسات، که اصلا بحث دیگری است.
خب درباره این تصمیم هایی که یه مقدار کلانتره، مثلا توی تصمیمات جزئی تر، آیا مثلا خرجی دادن، یه بانک خرجی مثلا وجود داشته باشه؟ مثلا تو تصمیمات ریزتر معمولا یه همچین چیزایی پیش نمیاد دیگه. مثلا ما یه بودجه‌ای داریم تو خونه و فرض کنید مثلا ماهی 4 میلیون میگیم خرجی خونمونه. حالا از این 4 میلیون یا من خرج میکنم یا همسرم، این بله. دیگه یعنی یه هزینه مشترک زندگیه دیگه. در مورد این دیگه به توافق یا تفاهمی نمیخوایم برسیم.
نه به نظرم دیگه وقتی قبول کردیم اون کاسه هستش، احتمالاً قبلا خب پول کنار تاقچه بود، الان کارت دیگه، 2 نفر میتونن. نه شما متخصصید، من تو این جاها ثبت میکنم، آقای دکتر رودی شما بفرمایید. ولی به نظرم وقتی یه حسابی میتونه 2 تا کارت داشته باشه، البته معمولا به عنوان آدمی که تجربه 30 سال تجربه زندگی مشترک هم دارم، معمولا توصیه میکنم هر آنچه که خرج میکنید رو بنویسید تا ما به خودآگاهی اقتصادی هم برسیم.
بله این جزء اصلا آموزش‌های سواد مالی، یعنی هزینه رو یادداشت بکنیم و بودجه بندی بکنیم.
آموختم آقای دکتر، اینا رو یاد بگیرید.
زنده باشید. جناب آقای دکتر، این سوال مطرح میشه که خب در مورد مراوده مالی الان داریم صحبت میکنیم، اما یه ذره ریشه‌ای‌تر بریم، بحث خود درآمدزایی و اشتغال مطرح میشه. ببینید که تو فرهنگ ما یک مقداری خب طبیعتاً خانم‌ها به لحاظ اشتغال با محدودیت بیشتری مواجه هستن. این رو چه جوری باید توافق کرد توی خانه؟
جناب آقای نجف عزیز، من به طور جد به آزادی انسان‌ها اعتقاد دارم. نه آدم سالم، نه خانواده سالم جز در سایه آزادی رشد نمی‌کنه. بنابراین اگه کسی دلش خواد بره سر کار، خب بره، خلاف نیست که. خب چه زن چه مرد. و اینی هم که پس بنابراین کی تصمیم میگیره که چه کسی بره سر کار؟ اول خود فرد. منتها نباید این متعارض با سایر نقش‌ها باشه. به عنوان یک روانشناس خانواده و به عنوان کسی که تربیت کودک رو درس دادم، عرض میکنم یه مادر اگر که بچه 6 ماهش رو میخواد بذاره خونه و بره سر کار، یادم داره ظلم میکنه به بچهش. خب حالا اینکه آقا مگه تو نگفتی آزادی؟ گفتم تو آزاد بودی بچه بیاری یا نه، اما حالا که بچه آوردی دیگه آزاد نیستی هر تصمیم بگیری، یعنی تبعاتش رو باید بپذیری. دارین چه هر دو طرف باید برن سر کار. ولی یه نکته ای رو میخوام یادآوری کنم که مدتی است داره ذهنم رو همینجور تو این برنامه درگیر کرده، منتظر یه فرصتی بودم. ببینید ما یه کهن الگوهایی داریم که این کهن الگوها صدها هزار سال، ده ها هزار ساله داره با ما میاد و اون مثلا نقشای حمایتیه. خانوم ها دوست دارن از جانب شوهرشون حمایت بشن، حتی وقتی اون کاسه اقتصاد و کنار، زن اروپایی هم همینطوره، استرالیایی هم همینطوره، اون حمایت رو دوست داره. یعنی زن خودش دور از جون خانوما چلاق نیست که از خیابون رد شه، اما حس خوبی میگیره دست شوهرش رو پشتش ببینه که داریم از خیابون رد میشیم. ما اینو نباید نادیده بگیریم، چون باز دوچار یه سری تعارض ها میشیم. مثلا عینیش کنم، فرض کنید یه خانومی خیلی لذت میبره که بره سر کار و یه آقایی خیلی لذت میبره آشپزی کنه. طبق قانون آزادی این کاملا آزاد، این خانواده نه غیر قانونیه نه غیر شرعیه نه هیچ طوریش نیست. خب اما یه تعارضی با اون کهن الگوها پیدا میکنه. من فکر میکنم زن عادی و مرد عادی حالشون از این وضعیت بد میشه. زن دوست نداره که کلید بندازه به در، بیاد ببینه بگه عزیزم دمت گرم چه قرمه سبزی خوبی پختی، و یا مرد بگه که قربونت برم مرسی که چیز کردی، یه مقدار پول بریز به حساب مثلا فردا باید برم خرید. این احتمالاً با یه سری کهن الگوها منافات پیدا میکنه، مراقب این باشیم. اما اگر برد برده اشکال نداره. اینکه کی بره سر کار، امیدوارم پاسخ رو روشن داده باشم، هر کس دلش میخواد چند ساعت بره سر کار هرچی، اما وقتی نقشی رو پذیرفتیم مثل نقش مادرانگی یا حتی پدرانگی نمیتونیم باز بذاریم. من وقتی پدر میشم به خصوص در 10 سال اول باید یه تایم منظمی رو تو خونه باشم، که اینا قصه‌های تربیتیه. خانه خواه کنار اقتصاد هست، آقای دکتر رودی میدونن اقتصاد رو نمیتونیم از سایر بنیانها جدا بکنیم.
اینجا یه سوال مهمی که مطرح میشه به واسطه همین نکته اینه که ازدواج یک مرحله هم داره که گفتیم خدایی نکرده ممکنه یا به فوت همسر یا به طلاق همسر، میگیم بعد از ازدواج.
بله.
خب اگر من الان یک تصمیمی گرفته باشم و با رضایت همین تصمیمو گرفته باشم، به قول شما با آزادی این تصمیمو گرفتم که مثلا شاغل نباشم، خب بعد از ازدواج ممکنه توانمندی های من به شدت کاهش پیدا بکنه تو تامین مخارجم، توی تدبیر امور مالی. بله. یا به عبارتی میشه گفت اگر من الان وابسته باشم به همسرم بعد از ازدواج، خب وابسته باشم به کی؟
خب خیلی خوبه، خیلی نکته سنج فرمودید آقای هادی عزیز، لذت بردم از سوالتون. ببینید من اولا که آواره نمیشم از نظر اقتصادی. چرا؟ چون 1000 تومانی که در اومده کاسه اقتصاد خانواده، درآمد زن مثلا 0 از نظر عینی، درآمد مرد 10 میلیون تومان. اون 10 میلیون تومان مال هر دو نفره، اصلا مال هر دو نفر. یعنی این توهم پیش نیاد که اگر زنی یا مردی نمیره سر کار در کاسه اقتصاد خانواده شریک نیست. اون پس اندازه که تبدیل به ثروت شد و شد یه زمین یا شد یه ماشین 100 میلیونی، اینم نصفش مال اون هست. خدای نکرده در صورت جدایی یا طلاق، پس من یه نصف زمین همینطوری دارم. خب پس آواره نمیشم. دوم این که من مهارت هام رو اگر فکر میکنم اینطوریه، بله حفظ میکنم مهارت هام. مثلا بذارید عینیش کنیم. یه خانم و آقایی 10 سال زندگی مشترک کردن، آقا این 10 سال رفته سر کار و خانم نرفته اما کار کرده. بعدش یادم بندازید تو پرانتز چیزی بگم مهمه، شما بی زحمت بهم بگید. آقا 10 سال رفته سر کار، کار کرده و پول آورده، جاب داشته، خانم جاب نداشته. اصرار دارم کلمه جاب رو بگم چون خانه‌داری مقدس‌ترین شغل دنیاست از نظر من. خب این خانواده 2 میلیارد تومان تو این 10 سال پس انداز کردن، این 1 میلیاردش مال اون خانم هست، عنایت میفرمید. خب حالا هم بعد از 10 سال جدا شدن، دیگه مخارج روزمره رو کسی نمیده. من یه نگرانی دارم. من فکر میکنم که اون خانم در این مدت باید به اینا فکر کنه، یعنی خودشو توسعه یافته نگه داره، زبان یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، کار اداری یاد بگیره، یا یه سرمایه گذاری بکنه با اون پولی که میاد. بله من کاملا موافقم که یک آدمی نباید 100% به کسی وابسته باشه. هیچ کس، من ازدواج نمی کنم کسی خرجمو بده، ازدواج نمی کنم خرج کسی رو بدم، ازدواج می کنم نیازهای انسانی و آدمیزادی من اونچه که در ازدواج تامین می شود تامین بشه. پول هر کسی پول خودشو میاره.
از منظر سواد مالی میگیم خانم ها باید مستقل باشن، اما این نه به معنای در واقع استقلال طلبی یا اون ویژگی که میگیم که تو این ور جوب من اون ور جوب،
دعوا نداریم.
در واقع یه به هم وابستگی، یعنی در اصطلاح میگن قبلش ممکن آدم وابسته باشه، این خیلی کار اشتباه و نادرستی به هر چیز یا هر کس.
بله، سپاسگزارم از توجهتون. وقتی که من میام به یه خانمی میگم که برو راجع به حق طلاقت مذاکره کن، حالا نمیخوام بگم بگیر نگیر اینا، بعد طرف مقابل که آقا باشه اینجوری میکنه، نه 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 من اصلا نمیخوام روز اول به طلاق فکر کنم، این که داره میاد میگه حق طلاق، پس لابد داره به طلاق فکر میکنه. میگم عزیزم پسرم، تو که میری ماشین تو بیمه میکنی، مگه داری به آدم کشتن فکر میکنی؟ در حالی که در بیمه نامه ماشین شما نوشته اگه آدم کشتی ما اینقدر پول بهت میدیم. مگه نمیدی این بیمه رو بدیم؟ میگه چرا؟ میگم خب تو برامت این آدم بکشی، برامت این ماشین تو بزنی به در و دیوار، یا مثلا چه میدونم شاخ به شاخ بزنی دو تا آدم بمیرن. میگه نه. میگم ولی پیش بینی میکنی؟ این بنده خدا داره پیش بینی میکنه. پیش بینی های بالغانه جزء شعور یک آدمه. من باید پیش بینی میکنم وقتی ماشینا بیمه میکنم، یعنی یه آدم با شعوری ام. و وقتی که میام میگم که آقا اگه تو مردی، یعنی تو نشستی پای مرگ من؟ میگم خیلی حرفا چی آخه میزنی؟ این احتمال، آدم ها احتمالا میمیرن و در مورد این احتمال باید پیش بینی بشود، اگر نباید نمیدونیم اون لحظه چی کار بکنیم. جناب آقای دکتر رودی، آقای هادی عزیز، من مراجعی دارم 32 سالش، میگه که بابای من تو 60 سالگی در حالی که ما منتظر فوتش نبودیم فوت شد و مادرش زنده بود، 88 سالش بود. یک ششم ثروت پدر طبق قوانین مدنی ما به این مادر بزرگ میرسه. خب حالا من کار ندارم این کار اصلا اخلاقی هست یا نه، اما این وجود داره و اون مادر بزرگ علیه اینها قامه دعوا کرده که چرا نمیاد سهم منو بدید، و سهم اینا یک عدد بزرگی میشد که تو زندگی کارمندی ما اصلا نمی گنجید. سهم مادر بزرگ میشد، میگفت الان 3 سال ما با مادر بزرگمون دادگاه داریم، اگه این مادر بزرگ 91 ساله امروز منو تو خیابون ببینه نمیشناسه، اما شاکیه و من متشاکی، وکلامو میرن دادگاه، میگه سهممو بدید. کی اینو تیرش کرده؟ ببخشید اصطلاح عامیانه، خب جوونا باید بفهمن دیگه.
بله.
خب کی اینو تیرش کرده؟ عموها و عمه‌ها طبیعتاً تیرش کردن، بروش حق تو بگیر. بعد میدونن این مادر بزرگ 4 سوا دیگه سرشو میذاره زمین و به رحمت ایزدی میپیونده، وقت به اینا میرسه. حالا این بابا باید چیکار میکرد؟ پدر 60 ساله‌ای که فوت شده باید یه سری قرارها میذاشت، باید یه حساب کتاب روشنی میکرد، باید این داستانش با بچه‌هاش و با مادر روشن میبود. مرگ برای ما هست، چه جوان چه میانسال و چه پیر، طلاق برای همه هست. آقا میگه میانگین کشوری 35%، از هر 3 تا ازدواج یکیش داره سقوط میکنه. خب در نتیجه من باید به این احتمال فکر کنم، ایشالله که طلاق نگیریم. من همیشه به بچه‌ها میگم امیدوارم که شما این بیمه، امیدوارم هیچ وقت استفاده نکنی، اما اگه یه روزی رسید این برگه تو جیبت باشه، تو سرت نزنی. من کاملا موافقم باید در مورد امکان فوت، امکان طلاق، هر کدوم از این احتمالات فکر بکنیم و یک بازی برد برد اینا رو می‌نویسیم رو کاغذ. اگه این شد 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 شد، یه پوشه تو گاف صندوق. حالا چیکار می‌کنیم؟ با انسانیت، با عشق، با آرامش، با نرمش، با سازگاری زندگی میکنم.
ممنونم از شما. من میخوام کمی جسارت بکنم یه مقدار توضیح بدم. گاهی وقتی در مورد مسائل مالی همسران صحبت میکنیم، به ویژه برای خانم ها، همین مسئله اشتغال خیلی پررنگ میشه که چرا من خونه داری میکنم و بعد به کجا میخواد برسه، و مثلا من در واقع ضعیفتر میمونم، توانمندی رو کمتر به دست میارم. اما ما توی سواد مالی 6 تا سرفصل عمده داریم، 6 تا سرفصل اصلی که داریم. اولیش خرج و پسندازه، یعنی بله. افراد باید یاد بگیرن خرج و پسندازشون رو درست تدبیر کنن، که اینجا اصطلاح قدیمی داریم که مثلا اگر زنان بتونه، زن خونه بتونه تدبیر درستی داشته باشه، میگن زن زندگیه، اون تونسته مثلا این خونه زندگی رو جمع بکنه. خب پس این خودش یک مهارته که شاید برای اون مرد دست نیافتنی هم باشه. بله. سرفصل دوم اعتبار و بدهیه، این که ما بتونیم و بدونیم که چه بدهی رو باید ایجاد بکنیم، چه قرضی خوبه، چه قرضی بده، چه ظرفیتی داریم برای پرداخت بدهی، از کجا میتونیم تأمین مالی بکنیم، که این رو من تو هر دو تا سرفصل یک مثال عینی تو خانواده خودمون داشتیم. مثلا فرض بفرمایید که از آشناهای ما تاجر ثروتمندی بود اما ورشکست شد، اون دیگه تو خرج و پسنداز واقعا پولهای خورد رو نمیتونست تدبیر بکنه. آها. اما همسرش اومد کنارش وایساد، خورد جمع کرد، بدهی‌ها رو تسویه کرد و تونست زندگیشون رو جمع و جور بکنه. پس این خودش یک نقطه قوته.
همینطور.
یا تو همین سرفصل اعتبار بدهی آشنای دیگری داریم که برای فرزندشون از همین کارهایی که یه پولی رو میزنن تو یک مؤسسه، بعد یک وامی میگیرن، بعد یک جای دیگه دیگه سرمایه گذاری میکنن، اونو در میان دوباره یک وام دیگه، یعنی با یک چند تا بدهی و احکام کردن تونستن یک خونه بخرن اول زندگیشون. پس یعنی اینجا هم میبینیم زنان میتونن با قدرت خیلی زیادی پیش برن. سرفصل سوم کاریابی و درآمده. خب درسته شاید بگیم که اون خانم در اون لحظه مثلا به خاطر حالا خانه‌داری یا بچه‌ای که مثلا دارن نتونه به استخدام بشه، اما ما سبکای شغلی دیگه ای داریم، مثل خویش‌فرمایی، مثل کارآفرینی، چیزهایی که بتونن از طریق کسب و کارهای اینترنتی درآمد داشته باشن.
سرفصل بعدی شغل، یعنی بیرون شغل معنیش بیرون رفتن نیست.
بله دقیقاً. سرفصل بعدی که ناشی از اینه که خب ما تا همیشه که نمیتونیم کار کنیم، ساعتمون محدوده، انرژی جسمیمون محدوده. بله. پس وارد حیطه سرمایه گذاری میشیم که از یک همون پس اندازی که شما فرمودین رو وارد یک سرمایه گذاری بکنیم که اون برای ما کار بکنه.
کاملا.
حالا چه برای دوره بازنشستگی، چه برای دوره خدایی نکرده فوت همسر یا هر چیز دیگه. پس اینجا هم خانم ها با وجود اینکه الان تو جامعه فعلیمون یه مقدار ازش دورن و انگار تمایلی ندارن وارد حیطه سرمایه گذاری بشن،
نمیخوان بهش فکر بکنن اصلا، میترسن.
بعدی یعنی سرفصل پنجم مدیریت ریسک و بیمه هست که همونجوری که شما صحبت کردید فرمودید میتونیم گفتگو بکنیم، بیمه های عمر رو استفاده بکنیم، تعیین بکنیم چند درصدش به همسر برسه در صورت فوت، که اون مسئله که میرسه به اقوام مثلا بالاتر نرسه یا به چه شکل برسه، همه اینا قابل حل. و سرفصل ششم تصمیم گیری های مالیه که بحث خیلی جدی و مهمیه در رابطه با اموالمون، چه در حین زندگی مشترک چه بعد از زندگی مشترک.
آید دکتر تصمیمی بگیریم.
بله دقیقاً همین.
چقدر توضیح قشنگی بود، سپاس.
یه نکته من می‌خواستم اضافه بکنم، توی سواد مالی یه بخشی داریم در همین حوزه تصمیم گیری سرفصل ششم به عنوان وصیت. جالبه که مالا شنوندگان هم توجه داشته باشن، میگه آقا اگر پنهانکاری کردی، نمیدونم یا همه رو نگفتی، اطلاعات ناقص دادی، خدا وکیلی و به قول معروف مرام بذار یه وصیت‌نامه روشن بنویس. یعنی چون خیلی دشواریه، یعنی
تو زندگیت که راستشو نگفتی.
در واقع این یعنی یکی از آموزهای سواد مالی وصیت روشن مالیه که بدونیم آقا به چه نفر، به از چه افرادی طلبکاری، به چند نفر بدهکاری، وضعیت داراییاتو مشخص کن.
بله.
چون اون خانم بعد از تو به دشواری‌های زیادی میفته و خب متوسط طول عمر خانم
بود، خطاب به آقایون بود دیگه.
بله بله بله. چون متوسط طول عمر خانم ها بیشتره، یعنی معمولا زودتر آقایون فوت میکنن و اون درد سرها معمولا نصیب خانم ها میشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع در واقع اشتغال خانم ها شد، از نظر سواد مالی خانم ها، یعنی نمیخوام اون ارزش کار خانه‌داری رو با یک در واقع عدد حساب بکنیم، ولی از نظر سواد مالی اون کار منزل ارزش اقتصادی داره. یعنی مثلا فرض کنیم بگیم که من صبحانه بیرون بخورم، نهار بیرون بخورم، شام بیرون بخورم، در یک ماه چقدر هزینه داره؟ این ارزش اقتصادی اون فعالیتیه که ممکنه یه خانم بخشش یا همه‌شو تو خونه انجام بده.
صد درصد.
و حالا همه اینو ضبط داره، مثلا مراقبت و پرستاری و نمیدونم نگهداری و تربیت فرزند، که طبیعتاً ارزش گذاری اقتصادی نمیخوایم کاهشش بدیم، ولی میگم واقعاً تو اون سبد خانواده همچنان که ممکنه 10 میلیون یک آقا بیاره، اونور انگار 10 میلیون کاهش هزینه وجود داره که با 10 میلیون در واقع داره.
100 درصد.
اینم در واقع تحلیلی از اینکه می‌خواستم اینکه یک خانواده در واقع هم اون فعالیت خانم‌ها در منظر ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنه تو کاهش هزینه ها در این شکل خانه‌داری، و از اون طرف آقا هم در شکل در واقع افزایشه درآمد.
جسارتا با توجه به اینکه به زمان انتهای برنامه میرسیم، آقای دکتر بهزادی فرد، نکات پایانی اگر خدمت شنونده‌ها بفرمایید ممنون میشم.
زنده باشید. میخوام یه توصیه بکنم. خیلی از آدما یه حرفای عامیانه و غیر علمی میزنن، مثل داستان مهریه، کی داده کی گرفته، یا اینکه مثلا میگن چه فرق میکنه سند به نام من باشه یا به نام تو. میخوام عرض بکنم قاطعانه که همه اینا فرق میکنه، خیلی ها دادن خیلی هم گرفتن، و اینکه سندم به نام کسی باشه یا نباشه کاملا فرق میکنه. هیچ دلیلی نداره بی خودی چهار تا خونه به نام مرد باشه یا به نام زن باشه، حتی ثروت مال هر دو نفر بوده در زمان زندگی، در زمان توافق و در زمان خوبی رابطه، همینا رو نصف کنید. آقا وقتی مردم همش مال تو، این حرفا حرف بی خوده، چون ممکن همش مال تو نباشه، ممکن همین الان جداشیم تو یه قرون به من ندی، من تو 60 سالگی آواره بشم. بنابراین هر آنچه که توافق میکنید رو بیارید رو کاغذ و همین الان تقسیمش کنید، بذارید هر کسی سند خودش زیر سرش باشه. و یک توصیه روشن به آقایون. چرا اینقدر مخاطب رو آقای دکتر ما آقایون قرار دادیم؟ برای اینکه آقایون در طول تاریخ 80-90% زمین بازی رو اشغال کرده بودن، قوانین هم همه رو به نفع خودشون نوشته بودن. حالا که بهش میگیم برو سر جا، دردش میاد دیگه. حالا که میگیم اونم آدمه، وقتی 3-6 دنگ مثلا آپارتمانه، این باید 3 دنگش به نام این باشه، دردش میاد. من اینکه قدرت طلبم، سند به نام من، ماشین به نام من، تصمیم‌ها رو من میگیرم، حال میده دیگه. ول نمیکنم زمین بازی رو، ول نمیکنم. میخوام عرض بکنم و این جمله اینه، به آقایون میگم دوست عزیز من، عشق امروز خودت رو به گدای فردا تبدیل نکن. همین الان ارزشمند و معتبر او رو شریک خودش بگی. مال خود صدای مال توست، به من ربطی نداره. این صدای مال منه و به تو ربطی نداره. حالا اینا سر جاش، هر دو امنیت مالی داریم. حالا بیا حال کنیم، حالا بیا چای دم کنیم بخوریم، حالا بیا قهوه بخوریم، حالا بیا بریم شمال.
خیلی ممنونم از شما. گفتگوی جذابی بود. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی همسران. از آقای دکتر کامیل گودی و همچنین جناب آقای دکتر بهزادی فر ممنونم که در این برنامه حضور داشتید. شما شنوندهای عزیز 40 ستون هم فراموش نکنید که به ما پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی خانواده شما چطور گرفته میشه. تجربیاتتون رو دقیق‌تر و روشن برای ما ارسال بکنید به شماره پیامک 301035. از شما شنوندهای عزیز 40 ستون خدافظی میکنم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را تا چاره کنید مشک را، جانب بر می روم پا کنید را. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. آب حیات موزم دوست سن خانه هم، آب حیات موزم دوست سن خانه هم. یوسف من فتادی همچو قمر به چار من، خیال شاه من. سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من،
جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من.
این زمین و با چرخ زنان چاس ما، هر نفس این زمین و با چرخ زنان چاس ما. ذره به ذره رفت جهان.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه